مشاورفا بزرگترین مرجع فایل های رایگان روانشناسی فارسی زبانان تقدیم می کند. شما به برنامه رازها و نیازها دکتر هلاکویی گوش می کنید.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 10 تا 12 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 10 تا 12 ظهر شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده، در روزهای شنبه و یکشنبه 10 تا 12 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. پیش از آنکه با شنونده گرامی اول گفتگوی داشته باشم، با آگاهیتون میرسونم که چهارشنبه فردا 4 جولای و پنجشنبه و جمعه رادیو به یک اعتبار نیمه تعطیله. برخی از دوستان برنامه هاشون مثل خود من تکراری خواهد بود، ولی بعضی دیگر برنامه های تازه ای رو ارائه خواهند داد. بنابراین همچنان ساعت های پخش برنامه همون است که هست. من یادآور میشم گفتگوی تقریبا 80 دقیقه من که در حدود 1 ساعت با پیام ها همراه بود در مورد پول و ارز، به خاطر اهمیت موضوع فردا صبح ساعت 10 تا 12 پخش خواهد شد و بناچار شب هم از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجددن این گفتار رو خواهم داشت. درک و فهم ماجرای پول، ارز و سیستم پولی، به ویژه سیستم پولی بین المللی، یه مقداری کمک میکنه که در نظریاتمون و یا تصمیماتمون درباره دلار یا سکه و طلا یا درباره خانه چه در ایران و به ویژه برای انتقالش به هر جای دیگر یا درست برعکس کمی آگاه‌تر تصمیم بگیریم. بنابراین اگر علاقمند به این موضوع هستید، فردا ساعت 10 تا 12 یعنی چهارشنبه 4 جولای و شب هم از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب بازپخش این برنامه خواهد بود. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام آقای دکتر، صدای منه میاد؟
بله بفرمایید، صداتون خوبه، بفرمایید.
خیلی ممنون از وقتی که میذاریم و به هر حال لطف بسیارتون به ما. فقط من از ایران تماس میگیرم. جسارتا قبل از توضیح مشکلم یه کلیتی از وضعیت خودم بگم اگه ممکنه.
بفرمایید.
عرضم به حضور آقای دکتر، من 25 سال سن دارم و به هر حال یه رشته مهندسی رو خوندم. وضعیت پدر مادرم اینطوری بوده که دوبار از هم جدا شدن. یه بار من وقتی 2 سالم بوده، یه بارم عملا وقتی که 15 سالم بوده و یعنی خودشون هم با هم دیگه ازدواج کرده بودن، با کسی دیگه ازدواج نکرده بودن. و عرضم به حضور که الان مشکلی
که دارم. نه 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 نه، صبر کنید. چند تا خواهر برادر دارید عزیز؟
خواهر برادری ندارم.
در واقع شما فرزند تکم هستید. بفرمایید. خب.
بله. ارزم روزو شما فرموده بودین که آزمون MMPI مثلا معیار خوبیه برای به هر حال تعیین تکلیف وضعیت. من آزمون رو دادم، به خلاصه جوابی که من داده بودن که معیار PT و D مثلا من بالا بوده و چیزی که حالا دکتر پیش بینی کرد میکس انگزایتی اند دپرشن بوده همراه با OCD یا OCDP و عرضم به حضور که به جز یعنی خودم دقیقا همین چیزایی که ایشون فرموده واقعا طی مثلا 3-4 سال یا پیش باش درگیر بودم مثلا تو زمان درس خوندن و اینها و عرضم به حضور که
سب کنید شما تنها قسمتی که بیشتر مربوط به اختلال شخصیت میشد به obsessive compulsive personal disorder اشاره کردی اون رو زد، ولی آیا هیچ اختلال دیگر شخصیتی هم کنار این استراب و افسردگی و احتمالا شخصیت وسواسی مجبور آیا چیز دیگه هم بود که برجسته باشه یا نه؟ چون برخی از اوقات اختلال شخصیتی دیگری مثلا حالتهای شک و سوءظن پارانوید یا برخی از اوقات حالت خودشیفتگی یا ممکنه دوری گزینی یا حتی حالتهای منزوی رو نشون بده. میخوام فقط مطمئن بشم که حالا که امتحان MMPI رو دادید، تست رو دادید، آیا اونها رو هم چیزی مشخص کرد یا اینکه در اون باره به شما حرفی نزد؟
حقیقت های دکتر بند پلی دکتری که رفته بودم خودش به من چیزی نگفت چون با دو مشاور روانشناس خودم متفاوت بود. حالا به دلایلی ایشون نه حرفی من نزد. روانشناس خودم هم که چند سال باش مثلا گهگذاری میرم اونم فقط چیزی که من پیشبینی کرده همین OCDP حتی اصلا دپرژن هم مثلا با مقدار خیلی کمی میگفت داری. حالا مثلا امسال که آره یه مشکلاتی پیش اومده بود با اصرار من گفت آره خب حالا دپرشن هم قطعا هست، یعنی پس زمین همراه OCD در حال اونم خواهد.
شما آیا از یه دانشکده خوبی فارغ التحصیل شدید یا متوسط یا نه چندان خوب؟
دقیقا از یه دانشگاه خوبی فارغ التحصیل، یعنی خوب به این معنا که داخل تهران نیستش، ولی خب یکی بین مثلا شهرستان ها جز مثلا انتخابای دوم بعد از تهران مثلا حساب میاد و وضعیت مثلا تحصیلیم هم حقیقت تو این زمینه مهندسیم خوب بوده، مثلا اوایلش که خب خیلی بهتر بود، حالا به دلایلی بعد یکم افت داشت، ولی بازم برای مثلا کار اپلای و اینها قابل تکیه هست، اما در حدی نیست که بشه روی مثلا فاند واسه مستر حساب کرد. چون الان تو زمینه مهندسی خودتون در رو بهتر مستدرید، تو مستر فاند خیلی کم میدن ولی خب ادمیژن راحت میشه معمولا گرفت، ولی فاند مشکلش هست.
شما چه مدتی فارغ ولی فقط بگید چه مدتی فارغ التحصیل شدید و چه مدت کار میکنید یا نه؟
حقیقت بند پارسال تابستون که الان عملا بخوایم بگیم دقیقا 12 ماه پیش من فارغ التحصیل شدم. من قلوش یک سال و نیمم به سابقه بیمه و کار دارم. کارم خب خوشبختانه الان چون یه فامیل ما یه شرکتی بود که توی زمینه همین مهندسی هم بودش مرتبط به رشتم بود، الان هم توی جایی کار میکنم چون مالا کار موقت بود، الان توی کارخونه بلد حساب دارم کار میکنم. ولی داخل پرانتزی مرحله دیگه هم عرض بکنم که آقای دکتر بند تحقیقی که کرده بودم و اصلا چیزی که تو ذهنم بود چون میگفتم خب مادرم تنهاست و حالا نمیدونم یا از روی بهانه یا از روی واقعیت میگفتم، برای ایشون هم خیلی واسه من حقیقت زحمت کشیده بود واقعا، یعنی خیلی مشکلات خودش هم داشت با همه اینها، میگفتم من بمونم و طبیعتاً برای موندن مهندس وضعیت مهندسی خودم در جریان بودم، میدونستم ارشدش بهمش کمکی نمیکنه، رفتم پی ارشد رشته MBA و اون امتحان دادم. چیزی که امسال قبول میشم مثلا اگه بخوایم یعنی شهری بر ما هم نتیجهش میاد، یعنی کدوم دانشگاه قبولم، فکر کنم یکی از دانشگاه‌های نسبتا ضعیف تهران، ولی خب همین که توی تهران، یعنی خب مثلا بهتون بگم جزء 5% برتر زن کشور میشه، ولی باز توی تهران جزء دانشگاه‌های ضعیف احتمالاً ام بی ای قبول میشم. ولی اینو برای این فرض گرفته بودم که مثلا اون زمان اصلا توی فضای این بودم که حتما به ایران بمونم و مثلا این آپشن واسم نیست، گرشال زبانم یا مثلا معدلم خوب بوده.
اوکی. شما پس با مادر زندگی میکنید هنوز؟
دقیقاً بله.
اوکی عزیز. خب حالا مسئله یا سوالی که در مقابل شما هست چیست عزیز؟
حقیقتا ببخشید یکم سوالم شاید به نظر کلی بیاد، ولی چیزی که من با مخصوصا سوالم این قسمت که با مشاورم صحبت میکردم این بودش که ایشون میگفت شما به دلایلی که من میشناسم مثلا همین بحث OCD و اینها وضعیت روحی قوی مثلا نداری، حالا به قول شما اون پوسته شکننده‌ای داری و احتمال خیلی زیاد توی وضعیت مهاجرت خیلی بهت اذیت میکنه، حالا شورسه به اینکه من مثلا مشکلات مالی داری و بخوای بری قطعا یک سالی مثلا اذیت میشی، تو اون ادجاستمنت دیسوردری که به هر حال معمولا گریبان همه رو میگیره به تو خیلی جدیتر میشه. به نظر من برای وضعیت تو، حالا ایشون مثلا پدر مادرم حتی مثلا یه خورده داخل پرانتز اهمیت میداد، میگفت به نظر من به گزینه آخرت باشه، یعنی من میخوام پیشنهاد بدم. خود منم از این لحاظ یعنی با کلیت حرف ایشون موافقم، ولی اصلا به وضعیت حقیقت کشور با توجه به مطالعات بسیار کمی که خودم دارم و اطلاعات خودم اصلا امیدوار نیستم، یعنی خودم فکر میکنم از این فرصتی که هست به هر حال هم زبانم خوبه هم وضعیت مدارکم چی میگن این حالت مدرک و دولتیه ولی چشون شبانه هست نباید آزادش کنم و اینها، میتونم برای خرج نسبتا متوسطی بتونم برم. خودم نظرم اینه که واسه این تلاش کنم، ولی مثلا به هر حال ایشون هم حرفش درسته، میگه یک تو مشکل مالی داری، دو اینکه وضعیت به هر حال روحی تو مثلا OCD و اینها هم به هر حال اونو تشدید میکنه. و چیز دیگه هم که من از متوجه بودم شما گهگداری در مورد وضعیت کشور صحبت کرده بودین در مورد نابسامان، یعنی وضعیت نابسامان اقتصادی و به هر حال شکننده بودن وضعیت صحبت کردین، من اگه بخوام برم به حداقل روی سال 2019 حساب کنم و حالا تا ویزاش مثلا بیاد عملا دیگه میشه 2020 دیگه، یعنی خود مهاجرتم بعد اون زمانم خب طبیعتا فکر کنم این پروسه هایی که حالا شما فرمودین احتمالش خیلی نزدیکه رخ داده، یعنی از لحاظ وضعیت سیاسی و اقتصادی دگرگونی هایی که رخ بده و میخوایم وضعیت مالی یعنی قطعا سخت‌تر از اینها میشه. منم حقیقتا خیلی واسم این سواله که MBA که الان رفتم دانشگاه قبول شدم و آیا شروع بکنم، اگه بخوام شروع کنم که خب دیگه نباید یه سال آینده وقت روی مهاجرت و اپلای بذارم، اگه بخوام شروع نکنم دیگه به هر حال اون فرصت ارشدی که زحمت کشیدم یک سال واسش خوندم از بین میره و همه چی منوط میشه به این که تا یک سال آینده وضعیت به هر حال ارز و دلار و اینها چطور پیش بره.
ببین عزیز، چند تا نکته. مورد اول در خصوص خودت، درست است که گرایش های خفیف استراب و وسواس کمی هم تیک عصبی رو تو صحبتات نشون میدی و یا احتمال شخصیت وسواسی مجبور رو داری، اما توانایی های هوشی و ویژه اخلاقی و استدلالی و منطقی تو به من این احساس خوب رو میده که با یک واقع بینی و استفاده از دانشی که در این زمینه وجود داره اونا رو بتونی به مقدار زیادی اداره کنی، تغییر بدی و یا حتی در مسیر بهبودش حرکت کنی. یعنی اون چی که من در تو میبینم اینه که آسیبای اختلاف پدر و مادر و تنها فرزند بودن تو یه جوری نه تنها پوست تو رو کمی هم با مغز استخوان تو بازی کرد، قصه و یا قسمت پوست رو با توانایی های عقلی و علمیت این تنها راه نجات ما از گذشته هست، زیرا این تنها قسمت آزاد وجود ما که میتونه به جنگ تاریخ و فرهنگ و جامعه و کودکی و گذشته بره. ماجرای اون عقل و زمینه استدلالی تو هست، یعنی اون rational mind thinking و reason. پس بنابراین من از نظر حال روانی تو که در مثلا سال اول مهاجرت مسئله و مشکل جدی پیدا کنی، در یه حد عادی و معمولی میبینم که فکر میکنم میتونی ادارش. این مورد اول. مورد دوم برمیگرده به اوضاع ایران که به نظر من به گونه‌ای که داره حرکت میکنه و حالت فزاینده داره خب یک کمی نگران کننده است و میتونه برای مدتی درست مانند انقلاب فرهنگی که عمر از نظر تحصیلی به هم ریخت در این زمینه به هم بریزه، به اضافه از نظر کار و شرایطی که هست. ببینن اون پسنداز قبلی که در گذشته بود هم وجود نداره. پسنداز به معنی آنچه که جامعه داشت حتی وقتی که تولید تازهی نمی کرد و حرکت و پیشرفتی نداشت، حالا اونم از بین رفته. یعنی همه منابع مثل منابع آب و بدی هوا خوش شده و در مرحله بحرانی است و هر کاری هم بخوان درمش بکنن کار مخصوصا با این سیستم و مجموعه که اصلا ولی تازه یه سیستم کار آمده میکنم این سالها وقت میره. پس من میگی اوضاع میتونه به هم بریزه و زندگی تو رو خراب کنه، بله، اما مشکل ما مشکل مالیه. بنابراین بذار ما پیام ها رو بشنویم، برگردیم با خاطر آسوده با هم صحبت کنیم. شنگ رجمن
خیلی
لطف کردیم. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید. بنابراین ببین عزیزم، شما به من میگید که چون یه یادآوری کوچیک بگم، اوضاع ایران به هم میریزه متاسفانه، حتما. اینکه چگونه کار و دانشگاه و اینا به هر حال شرایط سخت و سنگین تری پیدا میکنه، به نظر میرسه حتمی و قطعی است. زمانش هم زمان طولانی نیست، به خاطر اینکه گفتم این سیستم ها وقتی که ممکنه مثل درجه حرارت بمونه، شما ممکنه یه آبی رو از یه درجه تا 99 درجه هم گرم کنید، اتفاق خاصی نیفته جز گرمانش، ولی تبدیلش از گرما از آب به بخار یه مسئله است. اما بریم سراغ موضوع. موضوع اصلی و اساسی ماجرای مالی شماست که بر اساس حرفایی که شما من زدید میتونم اینو نتیجه بگم که اگر شما ماجرای MBA رو فراموش کنید، چون به نظر من اونقدر خبری نیست، و این یه سال یا یه سال و نیم رو کار کنید و بتونید پول رو پس انداز کنید یا یه منابعی رو داشته باشید که یک سال اول مشکل مالی در هر جا که هستید نداشته باشید، علتشم خیلی روشنه. این مشکل مالی نداشته باشید، فشار افسردگی و استراب و اینا هم شما را اذیت نمی‌کنه. ولی مشکل مالی داشته باشید، اون موقع این دوتا رو با هم نمیشه ترکیب کرد. یعنی شما اگر نگرانی مالی در حداقل سال اول نداشته باشید که اون مراحل اولیه سازگاریتون با محیط هست، اگر اون یک سال بگذرونید مسئله نداره، ولی اون هزینه اولیه یک سال رو می‌خواید بس می که من نمی‌دونم چه زبانی رو می‌دونید و کجا می‌خواید برید. از حرفاتون پیداست شاید انگلیسیتون خوبه و میخواید امریکا بیاد. بفرمایید.
شما شکم صداتون با تأخیر میاد، شک داشتم. عرضم روز رای دکتر، چیزی که تحقیقی که حالا من کردم و معمولا خود اصلا بچه های مهندسی زیاد مانور میدن روش، روی اروپا مثلا برمان نگم کم هزینه ترین هست تو مقطع مستر و علل خصوص آلمان که فری تویشن فی از دانشگاه هاش، ولی خب در عوضش عملا هزینه زندگی و هیچ کمک هزینه به فرد نمیده. و خوب حرفی که شما فرمودین در مورد کار کردن، دقیقا خوشبختانه یا متاسفانه، خوشبختانه از این لحاظ من میتونم این کار رو انجام بده، ولی متاسفانه که اینقدر وضعیت مهندسی خرابه که شاید باورتون نمیشه. من میرم وضعی مثلا سر کار، حتی کاری که اصلا ارزش هم داشته باشه، هم اندازه یه دونه کارگر و ما حقوق میدن و من همون رفت آمد خودم و خرج خوراک خودم شاید بخوام کسر ازش بکنم، نصف حقوقم میره، اصلا چیزی که بخواد بمونه من بتونم یک سال خرج خودم رو پرووایت کنم توی مثلا آلمان، شاید مثلا به اندازه 5 سال کار کردن مهندسی اینجاست. و از این لحاظ خیلی وضعیت امیدوار کننده اصلا نیست. از طرفی فرمودیم بر حال مثلا یک راه چاره برام راه چاره، بله امکانش هست، ولی من الان سوالم اینجاست که ببینید آلمان خب مثلا یه سری شرایطی داره، مثلا فاینانشال ساپورت میخواد سالا اونو مثلا یه طوری بشه من منیج کرد و اینها، اما جدای از این مسائل اینه که من اینو واسه هم سوال افرادی بودن رفتن آلمان تونستن کارهای چون مثال مثلا فرض کنیم بارتندری یا یالت فسفودی اینا انجام بدن و همزمان مثلا درس هم بخونن، ولی این یکی دو مثال مثلا من شاید از بین 10 نفر 20 نفری که من میشناسم یه نفر اصلا اینطوری بهتون بگم این حالت رو واسش پیش اومد، چون وضعیت مالی خوبی نداشت همزمان هر دو اینها رو با یه فشار فزاینده تحمل میکرد. من خودم به این نتیجه رسیدم که حقیقتش اینه که مثلا شاید بتونم یکی دو ماه یه ماه اول کار نکنم، ولی اگه با این وضعیتی که الان نظر مالی دارم مخصوصا آینده در حال دلار و یعنی عملا یورو اینها در سال آینده باید اونجایی که کار بکنم و این مثلا خیلی
من متوجهم هستم. نه این کار بذار مثلا یه سوال کنم چون مهمتر از همه است، شما زبانی که میدونید آلمانی یا انگلیسی؟
متاسفانه انگلیسی.
خب این مشکل هم.
نه این هم دقیقا مشکل اینه که من باید هم زبان آلمانی بخونم هم انگلیسی رو خلاصه یکم
تقویت کنم. نه اون مسئله است، زبانه مسئله است، این شما رفتنتون با آلمان مسئله است، بنابراین یه جایی مثل فرض کنید کانادا یا استرالیا رو هم میتونید حساب کنید یا جای دیگه‌ای که برحال انگلیسی زبانن، ولی خب معلومه همیشه میشه غیر قانونی یا در اصطلاح کار سیاه کرد، غالب اوقات هم میتونه مسئلهی به وجود نیاره. فشاری که میگید متاسفانه هست، به همین جهتی که عزیز موضوع شما دور وضعیت مالی میچرخه، یعنی اون موضوع اول و اصلی شماست. از فهوای حرفتون من این نتیجه رو میگیرم گرچه مستقیم نفتید که پدر و مادر نمیتونن یک سال شما رو تأمین کنن خارج، درسته؟
حقیقه.
اون مسئله اون مشکل ماست عزیز، یعنی اگر نتونید اونجا رو یه راهی پیدا کنید، من اون وقت توصیه ی ام بی ای رو دارم، مثلا با این توضیحی که درباره کار نکردنتون برای یه سال یه سال نیم و بی نتیجه بودن از داره پس انداز میگی، بنابراین خب اون بهتر. حالا به تو میگم چرا ام بی است. خاصیت ام بی اینه که به هر حال اون مدرک سبب میشه که اولا شما دیر نشده ها 25 سالگی به من میگید کار خوب رو میخوام بکنم، هم اکنون بهتون میگم، ولی اینکه فکر کنید وقت گذشته و اینا، نه شما هنوز 5 سالی وقت دارید که دو مرتبه دوره فوق لیسانس یا دکتراتون رو برش وارد بشید و بگذرید. بنابراین من نمیگم یه مرحله و یا یه زمان بحرانی در مقابل شماست که اگر ظرف یکی دو سال آینده کاری نکنید وقتش میگذره، نه اصلا چنین نیست. اگر شما موندید من ترجیحم این است که ام بی اتون رو بگیرید، علتش این است که ام بی به اضافه اون به هر حال لیسانسی که در جهت مهندسی دارید کنار هم ورود شما رو به دانشگاهی بهتری و شاید هم برخی از قطعه نداره فوق لیسانس مستقیم بتونید به دکترا و بتونید یه فاندی و یا یه کمک هزینه تحصیلی یا زندگی بگیرید. ولی شما حالا که شما انگلیسی میدونید بهتره فکر کشورهای انگلیسی زبان رو بکنید، یا در کشورهای مثلا مثل سوئد مثال عرض میکنم که دانشگاهشون به زبان انگلیسی هم هست.
ببخشید دکتر، من مسئله همینجاست که یه انتخابی که خودم تو ذهنم بود این بود که خب کانادا دقیقا آپشن اپتیمومی هست واسه بنده، ولی مشکلش اینه که باز احتمال فاند گرفتن اونجا هم خب به هر حال شرعی دانشگاهیش برقراره، ولی میشه فاند گرفت با احتمال شاید 10% 20%
من چاره‌ای نداری عزیزم. ببین گربونت وقتی که من شما
من...
جان نه برای خاطر دیگران. ببین وقتی که من یه جا صفرم یه جا 5% با ارزشه. بگو عزیز.
اوزم میخوام متوجه هستم، ولی منظورم این بود که انتخاب دومم اینه که بیام این کارو نکنم که بشینم فول تایم سر زبان آلمانی و حالا مثلا پیش بینی بکنم که آقا مثلا فرض قیمت یورو فلان قد میمونه یا نمیمونه، یا من میتونم مثلا به زور این هزینه رو تقبل کنم یا نه. به جاش ام بی ای رو بخونم، ولی خب همراه زبان ام بی ای که به هر حال عملا تا سال آینده من نیاز دارم هم در کنارش کارهای اپلای انجام بدم، ام بی ای رو کمتر وقت بذارم به این منوال که مثلا ترم یک و با یک نمرات مثلا متوسطی بگذارم، ترم دو تا میتونم واحد کم بگیرم و یعنی آپشن ارشد ام بی ای رو از دست ندم و سعیمون بکنم که برای دانشگاه کانادا بتونم به قول شما اون 5% مثبتی که دارم سر فول فاند تلاش کنم.
کاملا نه ببین عزیزم، کاملا حرفت منطقی است. یعنی تو فرضت بر اینه که من وقتی این سنگره مثلا ام بی ای رو ترک میکنم یه سنگر مطمئن‌تری پیدا کنم، اگر نکردم تو همین سنگر میمونم و این بهترین انتخابه تو. یعنی حالا با این فرض چون از نظر مالی تکلیف روشن شد، تو درستش اینه که ام بی ای تو بری، ولی هر جای که میتونی که بعدا از نظر مالی تو رو زیر فشار نمیذاره اپلای کنی، درخواست کنی. اگر گرفتی چون ام بی ای اونقدر وقتی که جای دیگه جا داشته باشی میتونه ارزشی نش باشه، حتی وسطش باشه، اون راه کنی بری. میدونی یعنی من هیچ دلیلی نمیبینم که اگر یه روزی فرض کن یک سال اول ام بی ای تو گذروندی بعد کانادا یه جایی به تو فرصت خوبی داد، خب یک سال درسته که ممکنه از نظر زحمتی که کشیدی کنار گذاشت، ولی از نظر دانشی که آموختی آگاهی که پیدا کردی همه زندگیت کمکت میکنه. مسئله که مدرک نیست، اون موقع تو تصمیم میگیری. چون الان دو راهی تو عزیز با توجه به مشکلات مالی فعلا ماندن ایران، من امیدم این بود که با کار کردن مسئله پرش بعدی تو از ایران به بیرون مثلا ظرف یه سال و نیم دو سال آینده ممکن کنی، با توضیحی که میدید ممکن نیست. پس شما الان این جای این نونی که الان بهت میدن رو میخوری، حالا اگر یه جای نون و پنیری دادن جا به جا میشی، اگر هم ندن با همین نون بسنده میکنی یا میمونی. از یعنی این انتخاب بهتره.
خیلی ممنون آقای دکتر. فقط با همه این اوصاف از این لحاظ که اصلا مستقیم روی خود آلمان حساب کنم، چون
من زبانم مثلا است، من زبان برام مثلا است. یعنی تو اگر انگلیسیت خوبه برای رسیدن زبان آلمانیت به اینجا 3 سال وقت.
خب مشکل اینجاست که اونجا که خب ایژوکیشنال لنگویجش که بریم به اون زبان دانشگاهش انگلیسی هست، برای کار کردن یه خورده اگه به نظر تو مثلا تو یک سال آینده زبان کار کنم به کفایت نمیکنه که
اون چرا اگر دانشگاهی که در آلمان میری انگلیسی زبانه، موضوع 90% زندگی تو به زبان دانشگاه مرتبط. ولی من فرض این بود که خیلی دانشگاهی با زبان انگلیسی شاید نباشن. هستن
حسن؟ آره خیلی.
نه و دانشگاهی
همه دانشگاه یه قسمتی از بچه ها رو به عنوان مثلا فارن استودنتس رو میارن توی بخش مثلا با زبان انگلیسی تدریس میکنن.
خب آره ببین آخه عزیز، این اشکال یه جایی مثل فرانسه هم هست. فرانسوی از سالها قبل اصلا 3 جور دکترا دارن دیگه، که یکیش دکترا دولتیشونه، دیتایی که اون معتبر است، یه مرحله سگانه ای دارن که همچنان معتبره، ولی یه چی هم درست کردن فقط دکترا بدن به خارجی ها. و به همجاست که بسیاری وقتی این دکترا رو گرفتن اون زمانی که فرض کن در ایران، من خاطرم از قبل از انقلاب اینا وقتی دکترا می گرفتن بعد از یه مدتی فهمیدن اینا حتی سواد یه لیسانس هم ندارن، نوشتن معادل لیسانس. یعنی من از اون دکترایی که اصطلاحا گفتن یونیورسیتی داکتریت اصلا راضی نیستم. من نمیدونم عزیز، ولی اگر آلمانم برای خارجا و جهان سومیا دکترا میده، خب این به درد خود آلمان ممکنه نخوره، یا به جایی هر جای دیگه که بعدن اگر بخوای ادامه تحصیل بدی، این فقط یه مدرکی است در اون حد. به همین جاست که اگر یک کسی، امیدوارم هیچ کس اذیت نکنم، امیدوارم هیچ کس اذیت نکنم، اگر شما در ایران به من اون زمان میگفتید که من میخوام برم فرانسه و دکترای به اصطلاح دانشگاهی بگیرم، یونیورسیتی داکتریت بگیرم، میگفتم این کارو نکن. برای که عنوان پیدا میکنی، اوائل هم چون نمیدونستند ارزیابی وزارت علوم آموزش عالی نبود، با خب اینا می آمدن ولی بعدم دید بسیارشون حتی کمی هم از اون رشته نمیدونن، حتی زبان رو هم نمیدونن. حالا به اوقات هم یک نوع برخی از اوقات یه پایان نامه‌ای می نوشتن خودشون هم ننشون بودن. حتی نمونه برجسته‌اش کسی است که نمیخوام نام ببرم برای که اون درست نیست، که اون همه به عنوان دکتر جامعه شناس و نمیدونم متخصص اسلام شناس و اینا بودن، هیچ کدوم از اینا رو نداشت. اصلا موضوع دکترایی هم که داده بود موضوع دکترای این بود که در باره قدیس شناسی و اینا بود، ولی به اون عنوان شناخته شده. یعنی میخوام بگم یک کمی مواظب این بازی ها باش. به من میگی در آلمان چنین نیست، بسیار خوب، ولی اگر اینو عین فرانسوی ها دارن انجام میدن اون زمانی که من بودم، من الان سالهاست ازش بیخبرم و بنابراین نمیدونم همچنان اون اساس پا برجاست یا نه، ولی ما چون این موضوع رو اون زمانی که ما در دانشگاه بودیم و این آدم ها میامدن اوائل هم دانشگاه و وزارت علوم متوجه نبودم، من قصدشون آوردن مغز ها از ایران بود برخلاف الان که صدور مغز هاست، نتیجتا اینا رو میپذیرفتم، ولی خیلی زود متوجه شدن که یه تفکیک و تفاوتی بین این سه تا دکترا در فرانسه باید گذاشت. ای آلمان چنین نیست، فرقی نمی‌کنه. ولی به هر حال من نگران تو نیستم. مجبورم اینو بهت بگم. برای که نظام عقلی و استدلالی تو در انتخاب گزینه‌ها با حدی که واقعیت و امکاناتته به نظر من درست میاد. الانم فکر می‌کنم حرفاونو با هم زدیم. تو می‌دید دنبال ام بی ای؟ اگر راهی و گشایشی پیدا شد که می‌ری، اگر نه که اینو به آخر می‌رسونی. حرف ما راجع به دو سه سال آینده است، بعد فکر میکنم یه تغییراتی که مثلا، ولی یه نکته چون دو دفعه اشاره کردی متاسفانه مجبورم بگم قیمت دلار و یورو و اینا پایین بیا نیست، یعنی فعلا برای کوتاه مدت اصلا، چون این موضوع مسئله این نیست که دولتی تصمیم بگیره دلار قیمتش 4200 تومان، اصلا خنده داره، مثل که شما تصمیم بگیرید یه کالایی که یه میلیون تومانه بگیر 300,000 تومان، بسیار خوب، ولی کی میخره؟ همه. کی میفروشه؟ هیچ کس. نتیجه هیچ. یعنی میدونین اینا اون واقعیت های دقیق اقتصادی است. اگه دلت میخواد من فردا صبح 10 تا 12 این صحبت راجب پول دارم، اگر نشنیدی یا فردا شب بازپخششه از هر طریقی که رادیو همراه رو تعقیب میکنی اون رو بشنو، یه مقدار کمک میکنه که بدونی اوضاع چگونه است و ما در چه مسیری داریم حرکت. خیلی خیلی خوشحال شدم با صحبتیم، خوشحالم که امروز با این همه توانایی و آگاهی و خوبی شماها در ایران هست.
شما لطف فرمایید دکتر، خیلی لطف کردین. فقط من یک سوال کوتاه آخرش میتونم بپرسم؟
بفرمایید.
میخوام آقای دکتر، من فرض بر این میگیرم که به هر مثلا نتیجه رسیدم که بتونم برم آلمان و فرض مثالم رفتم آلمان، ولی با این شرایط که مثلا از همون 3 ماه 6 ماه اول بخوام کار بکنم و این یعنی این امکانش واسم موجود بود، ولی از لحاظ منیجمنت کردن مثلا سختی شرایط فشار کاری به نظرتون من
نه من شما این مشکل مالی طوری نباشه که مانعت بشه، مسئله نداری، به علاوه عزیز یه حرف بدی متاسفانه باید بزنم، شرایط سخت مهاجرت همچنان از اوضاع بد ایران کمتر بده، اوضاع همین مهاجرین زیر این فشارها حداقل یک امنیتی، آزادی، آرامشی در زمینهای دیگه هست عزیز، اونجا اینا هم نیست.
خیلی متشکرم،
خواهش میکنم عزیز، خدا نگهداره.
خیلی
لطف کرده،
خیلی خوشحال شدم، خدا
بگیرم. مرسی عزیز، موفق باشی. شنگ رشمن بعد از چند پیام با ما باشی. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم یادآور میشم که کنفرانس خوشبختی و موفقیت یا نگاهی به موضوع خوشبختی از دیدگاه علم و علل و عوامل موفقیت که 45 تا اصل من اون رو میدونم رو در روز سه‌شنبه 10 جولای از ساعت 7 شب در المپیک کلکشن خواهم داشت. بنابراین امشب سه‌شنبه سوم کنفرانس خوشبختی و موفقیت نخواهد بود، چون جلسه دوم اون خواهد بود، اما دوستان همچنان میتونن ما ملحق بشن. سه‌شنبه 10 خلاصه مطالب جلسه اول رو عرض خواهم کرد و بعدن پیش خواهیم رفت. بنابراین سه‌شنبه 10 7 شب المپیک کلکشن. همچنین سفری 7 شب و 7 روزه در پیش داریم از سیاتل در ایالت واشنگتن به آلاسکا. این سفر از روز یک شنبه 5 آگست آغاز شده و تا یک شنبه 12 آگست ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان تدارک شده. من هم حداقل 7 کنفرانس خواهم داشت. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید با 800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. اگر خارج از امریکا هم تشریف دارید 818-883-8100 این نکته رو عرض کنم که کشتی میتونه به زودی سولد آوت بشه، قیمتاشون هم افزایش پیدا کنه. ضمن از هر کجا که میاد هنوز بلیت هواپیما اگر از این طریق تشریف میارید هم آنچنان گران نیست که خودتون رو به سیاتل برسانید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
آقای دکتر من 35 سالم هست، 3 سال فرانسه زندگی میکنم و از اقامت مشکلی ندارم. 2 سالم هست که حدود 2 سالی هم هست جدا شدم. یه بار باهاتون تماس گرفتم قبلا، برای من تشخیص منیک دیپرشن رو دادید و من با یه تراپیست هم کار میکنم. به ایشون گفتم که که شما نظرتون منیک دیپرشن هست، ولی ایشون گفتم خیلی شدید نیست، اگر باشه خیلی شدید نیست. بعد الان فلوکسیتین مصرف میکنم، فلوکسیتین 20 مصرف میکنم. مشکل افسردگیم خیلی بهتر شده. یک مقدار اضطراب و بیقراری دارم توی طول روز که اینو نمیدونم واقعا باید چی کارش کنم. یه مدتی بود که کار موقت انجام میدادم و الان این هفته اون کار رو ول کردم چون میخوام وارد یه کار دائم توی زمینه تحصیلی خودم که کامپیوتر هست بشم. بعد 2 مشکل دارم. یکی مسئله همین استراف و بیقراریم هست که یه جورایی منو به سمت سیگار کشیدن در واقع رخ داده بود که از همین امروز تصمیم گرفتم که دیگه نکشم، چون حدود چند ماه هست که شروع کرده بودم ولی شدید میکشیدم. از همین امروز هم بعد از گوش دادن صحبت شما با یکی از شنونده ها این تصمیم گرفتم که کلا بیخیالش بشم و دوست داشتم واقعا این مشکل رو بتونم حل بکنم، چون با تراپیستم که صحبت میکنم چیز خاصی برای من نداره. میگه مدیتیشن کن یا مثلا چون هیپنوتراپ هم هست، میگه که خب با هیپنوتراپی کم کم حل میشه.
من نمیدونم هیپنوتراپی در جهت ریلکس کردن شما، بله اگر از هیپنوتراپی برای یافتن علل و عوامل استراو و استرس شماست در جهت تشخیص کمک میکنه. ولی
دوبار انجام دادیم، منم خیلی نتونستم که یعنی توی اون حالت
حالا اونش مهم نیست، اون میتونه 10 دفعه 20 دفعه باشه. نه آخه با ریلکسیشن تنها بدن برای 24 ساعت ریلکس نمیشه. بله امواج مغزی رو پایین میکشه ولی یه ذره بیش از اون کار داره. یعنی اون یه نقشیست مثل که آدم بخواد مسائل پزشکیش رو با تغذیه یا ورزش حل کنه. به هر حال خیلی متفاوته با جراحی و دارو. ببینید عزیز، اولا اگر شما دارید قرص میخورید برای افسردگی، خب اینا خوشبختانه افسردگی و استرام دو روی یه سکه هستن. وقتی یکشون معالجه بشه دومی هم حتما بهبود پیدا میکنه. ولی خب من فکر کنم کنار این دکتر روان پزشکتون اگر موضوع دیگر شما استراب و استرس میتونه بهتون حتی یه داروی هم بده در کوتاه مدت و خب کار اون روان درمانی رو حالا از هر روشی که هست باید ادامه بدید. فقط نکته ای که اینجا وجود داره اینه که برای افسردگیتون که ایشون رو پذیرفت و شما دارو میخورید، معمولا کار هیپنوتراپی میتونه غیر از مسئله آرام کردن ریلکس کردن شما که اون فقط یه تکنیکه هیچ ارتباطی به معالجه و مداوا نداره مضر باشه. بنابراین از طریق هیپنوتراپی به جنگ افسردگی نباید رفت مگر یافتن علل و عوامل، اونم باید با قید آیستی باشه. یک کمی اونو نمیفهمم عزیز. به علاوه اگر اون روز به من میفرمایی که من هیچ یادم نیست تشخیص من به جای، یعنی چون میتونه استراب و استرس هم باشه و یا بیقراری، ولی خب اینا یک کمکی برخی از اوقات علائم و نشانه شبیه منیکه. بنابراین و مثلا با توجه به سیگار کشیدن تون من فکر میکنم همچنان و ایشون هم تایید کردن چون بیشتر از من شما رو میشناسن که شاید خفیف دو قطبی رو داشته باشی. داروی دو قطبی کمی متفاوت است با داروی ضد افسردگی، در حالی که یه تیکه رو درست میکنه به همه نمیرسه. اینی که با روان پزشکتون در این باره صحبت کن. اما وقتی شما من میفرمایید استراب و وسواس دارید، خب اون یه قصه ایست که از اولا علل و عوامل مهمه، در چه زمینه است مهمه، آیا نگرانیه، آیا استرابه، آیا فوبیاست، آیا پنیکه، اینا انواعی هستن که برخورد با اونها حتی از طریق معالجه غیر از نگاه کلی که مثلا غذای خوب بخورید مثل همون ریلکسیشن متفاوتن عزیز. و جان
آقای دکتر، من با یه روان پزشک ولی ایرانی نبوده، این روانشناس هم ایرانی هستن، با یه روان پزشک صحبت کردم، کارش هم اصلا خیلی خوب بود. بعد من مسخره کردم، گفتم که کی گفته تو منیک دیپرشن داری؟ من همه چیزم تازه بهتون گفتم، یه سری چیزای در واقع چیزایی که میگم این بک‌گراند خانوادگی هم، حتی که اون شب نمیدونستم که با شما صحبت بکنم، حتی برای ایشون گفتم، ایشون گفتن که نه اینجوری نیست، الان مود شده همه بگن منیک دیپرشن هم. خیلی من فکر میکنم جدی نگرفتن.
گفتن فکر کردن ایشون فکر کردن چی هستید؟ بعد افسرده ای؟
گفتم فقط افسرده.
اوکی. یعنی
ولی با چیزایی که به شما گفتم، خب حالا دوبار تجربه خودکشی و بعدن حالا ازدواج رو اشتباهی کردم، طلاقی که گرفتم و این که توی هر دفعه واقعا بالا پایینم، خودم میدونم، من خودم هم احساس میکنم که منیک دیپرشن واقعا هستم. چون مثلا یادم شما به من گفتین که راجب روابطت خیلی دقت بکن، که من بعدا نمیدونستم واقعا منظورتون چیه. الان که دارم نگاه میکنم توی این چند ماه خودم رو وارد یه سری روابطی کردم، فقط هم روابط دوستانه، که فقط جز ناراحتی و جز ضرر و جز حاشیه برای من چیز دیگه ای واقعا نداشته، یعنی فقط انرژی منو گرفته. بخواستم واقعا راجع به این قضیه هم باهاتون صحبت کنم که اگر من منیک دیپرشن هستم که احتمالش رو میدم خودم 60-70% باشم، حالا نه به خیلی به شدت بالایی، بخواستم راجع به این مسئله روابط هم باهاتون صحبت کنم.
ببینید عزیز، دو تا علامت به شما نشون میده، اگر افسردگی موضوع اصلی اساسی ما باشه و بعد استراحت، معمولا شما در ایجاد ارتباط وقتی ارتباط برقرار کردید خیلی خرابش و بدش نمی کنید و یا از توش همینجوری در حال احساس بدی نمی کنید و بیرون بیاد. اون با منیکه است که پایین و بالا می برد، یعنی توانایی تشخیص اندازه ها رو نمی دید، یعنی یه روز یه لیوان آب می خورید، یه روز دیگه 8 لیوان، و بنابراین اینجاست که گیر می کنید، یعنی باز یه دلیله. دوم سیگار کشیدنتون باز درسته که به موضوع افسردگی مرتبطه، ولی میتونه به مرحله منیک هم باشه، یعنی میدونید چون اونو در مواردی هم که حالتون بد نیست میکشید و این نشون دهنده اینه که به همین که یه دفعه سنگین شده. چون در حقیقت شما مهم نیست که تو مرحله منیک باشید، چیداییتون باشید یا مرحله افسردگیتون، برای هر دوتاش داری سیگار میکشید. اینی که وقتی به من گفتید من سنگین سیگار میکشم مسئله شد. بعدم این تصمیمی که یه دفعه بعد از شنیدن یک مطلبی یا که خودتون بیشتر میدونستید قطعش کنی، من رو بیشتر باز به منیک دیپرشن میبره، برای این که نیکوتین یک کمی مرحله به هر حال وابستگی رو داره، با خودش ویترا رو داره و اینا به این سادگی ها نیست، یعنی میدونید. امیدوارم بتونید موفق بشید، خیلی ها اصلا این کار رو میکنن، امیدوارم شما از اونا باشید، ولی برخی از اوقات هم علتش منیکه است که به شما میگه هر کاری بخوای بکنی میتونی بکنی.
درسته، همیشه یه نفر باید منو نگه داره که همسر قبلیم، یعنی همسر سابقم اینطوری بود و الان خودم مجبور میشم که خودم رو خیلی
دست باید. ولی خب خوشبختانه خودتون یادتون میره، یه دفعه متوجه میشید یه جایی هستید که نمیخواستید باشید. نه متوجه میشید، یعنی سیستم رو خاموش میکنید میره دیگه. چون ما اگر هممون همیشه آگاهانه با موضوع برخورد کنیم مشکل پیدا نمیشه. من مثلا فرض کنید در خصوص همین سیگار شما یا مثلا پرخوری، حرفم این است که یه مهمونی رفتید همینقدر دیگه ممکنه میخواید یه چیز دیگه بخورید، یا فرض کنید شما خواهید سیگاری بکشید، حرفم این است که خودتون برسونید به دستشویی و روبرو آینه بایستید بگید که خانم عزیز، ما مثل با هم یه قراری داشتیم که تو نمیتونی این غذا رو بخوری یا نمیتونی سیگار بکشی. خب قبوله، برو. اگر این نباشه که قبلا همطور که میفرمایید شوهرتون بوده، خب شما میکشید و اینجاست که اصلا نادیده میگیرید که من درست و غلط چیه، خوب و بد کدامه، تصمیم کدامه، اصلا اون رو رها میکنید، برمیگردید در اون لحظه و واکنش لحظه ای نشون میدید. یعنی اینجاست که تصمیم قبلی نقشی تو انتخاب کنونی شما نداره و این باز یه مقداری مشخصه منیک دپرشن. یعنی میدونید خفیف اینا به اون صورت، حالا من کاری ندارم، حتما دکترتون بیش از من هم میدونه، هم به هر حال با شما گفتگو کرده، تشخیص داده. علت این که این بحث دارم با شما دارم دو چیزه. یکی این که در خصوص داروتونه که کمکتون بکنه. دوم که الان بیاد فرض رو بر این بگیریم که حرف ایشون درسته، که احتمالا درسته، شما افسردگی دارید به اضافه استراب، چرا برای استراب شما یه داروی آرام بخش کمکی نمیدن؟ میدونید یعنی اون رو باز ازشون بخواید. چیزی هم که به شما با توانایی های هوشی که در شما میدم، نورو فیدبک میتونه بسیار بهتون کمک کنه، به ویژه در جهت استراب و وسواس و یا استرس. یعنی اون رو هم میشه ازش استفاده کرد، چون گفتید راه میخوای، ولی مدیتیشن اون 5% موضوعه و اصولا کل مجموعه رو آرام میکنه، ولی در حدی نمیرسه. درست مثل که شما یه آبی رو که احتیاج به 100 کالری داره بهش 7 کالری حرارت بدید، خب یه کمکی گرم میشه، ولی آبی که شما میخواید گرم باشه رو نه، یا جوش باشه رو نه.
ممنونم برای راه حلی که دادین،
اصلا با دکتر
همون
سنستم برام
میکنم.
آقای
مثل من یه سوال
اصلی ترام در خب سوال اصلی تر کن، سوال اصلی تر تو بگذار ما پیاموار بشنیم برگردیم با هم صحبت کنیم. شنگ نجمن با ما باش. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام مجدد آقای دکتر.
جانم بفرمایید.
من سوالم راجع به روابطم هست با ایرانی ها. من از
قبل از اینکه پیش برید نصب کنید، نصب کنید، شما چند تا خواهر برادر دارید؟ چندمی هستید؟
ما 5 تا بچه ایم، من آخری هستم.
خب تکلیف روشن شد خواهر. خب بقیه مثل خواهر برادراتون نیستن که در خدمت نوکر شما باشن، برای این خیلی زود از دستشون عصبانی میشید، اونا هم حوصله تون ندارن. برای این به جاتون عوض کنید، به پدر مادرتون میگید شما رو اول بیارن، ما مشکل نداشته باشیم.
ولی آقای دکتر من خیلی این فایده شما رو گوش بدم به جد انتظار و توقع، واقعا سعی کردم انتظار و توقع رو بیارم
پایین. سعی نکنید، چون در زبانشناسی میگن صبر کنید، در روانشناسی میگن trying is lying. وقتی میگه کوشش کنم داری دروغ میگی. کوشش نکنید، همکار بکنید، توقع انتظار نشه باشید، ببندید پرونده رو. شما ببینید عزیز، من این موضوع اینقدر برام جدیه، شما اگر سیدی خشم و عصبانیت منو بشنوید، اصلا expectation یا انتظار و توقع یعنی anger، خشم، پایان. الی اصلا هیچ جایی نداره عزیز. مثلا هیچ توقع و انتظاری ندارم، باورم نمی کنی. اصلا من همیشه میگم امیدوارم یه چیزی بشه، ولی خب من بی خودی امیدوار بودم. انتظار و توقع از مثلا فرزندانم یا از مردم یا از دوستان ابدا. مدت هاست این پرونده هستم، گفتم سالهای سال لایسنس پلیت اتومبیل من این بود، نباستین سای لاست موبایل فیلمش بده. این اون روزی که واقعا امیدم رو به قصدم دیگران بود از دست دادم، اینقدر راحتم که حد نداره.
درست آقای دکتر میفهمم، مثلا شما میتونید با کسایی که مثلا سر یه میز استام، یعنی کلا با کسایی خوش باشید که مدام پشت سر این اون حرف میزنن.
شما چه مربوطه من شما تاکستان فضول مرده، شما نگران میتونید که پشتر منم حتما یه جای دیگه دیگه حرف زن یا اینا حرف بزن؟
دقیقا همینه.
خب دیگه پس برامید به شما
دقیقا
خب...
همین کار با من
خدا خب بکنن، چه اهمیت داره یه ده ابله احمق الاغ بدبخت بیچاره پشتر دیگران حرف زن؟ خب برم بزن.
خب با یه همچین احمقای الاغ مثلا تو رو باید
خب خب نداریم غیر از این. اگر شما تو طویله بیشتر از خر چیزی پیدا میکنید من خبر بید. نه بازی در نیاری، این همینجا حق بازی شماست. یعنی هم تو این هست که چون پشتر دیگران حرف بزن، پشتر دیگران حرف بزن، برای که آدم ها عزیزن وقتی بدبختن، وقتی بیمارن، وقتی بیکارن، در باره دو چیز دارن، یکی در حقیقت اخباره، یکی تماشای اغیار یا گفتگو در باره اغیار، یعنی خبر ببینن چیه، راجب غریبه ها حرف بزن. حتی برخی از غریبه هایی که اصلا نمیدونن اینا وجود دارن.
دقیقا تلاجی به کسایی صحبت میکنه اصلا مثلا بیشتر اونجا هم نمیستازن اون آدم
اولش هیچ مشکلی نداشتم
گفتم من که نمیشناسم اصلا حرفی هم نمیزدم. بعد کم کم میبینم با کسایی هستم که چیز فقط در حد اون بگو بخندم بعدش حتما بعدش یه حاشیهی به وجود میاد، یه مسئلهی به وجود میاد.
همینا رو داریم، همینا رو داریم عزیزم. ببینید اشکال کار این است که مثل این که من بعد میگم این ماشینا رو داریم، این غذا رو داریم، سفارش هایی بدید براتون میاریم، ولی نمیاد سفارش. به همجاست که هرچی تو این زمینه دعا میکنیم بیفاید است. من همیشه گفتم وقتی شما خدا به همه دعاها جواب میده ولی میگه نه، راه کن عزیز. یعنی اصلا تو فاز نره که این چرا اینجوری حرف میزنی یا نمیزنی. من برخی از اوقات دوستانی حرفایی میزنن از بالا تا پایینش بیماری و بدبختی و گرفتاری میبینم، ولی خب به من چه؟ یعنی ما تو دنیای
همینا خوب و خوش باشم.
خب من قرار عزیزم، من قراره از اون چی که هست خوب و خوشی رو در بیارم، نه اینکه خودم رو گول بزنم. من به شما $2 میدم میگم برو امروز نهار بخور، اینکه شما میخواید تشریف ببرید یه نصف نمیدونم قهوه از یک هتل بگیرید که تازه $2 نمیدن برای نهار اشتباس، قشنگ میرید یه تیکه نون میگیرید یا یه ساندویچ میگیرید از یکی از این فست فودا میخورید که رفع گرسنگیتون بکنه، دردسر براتون درست نکنه، دردتون نیاد، بتونین چند ساعتو بگذرون. شما که میتونید بگید من با $2 چیکار کنم، با هم $2 میشه یک کاری کرد. بنا ما بیش از این نداریم. واقعیت عزیز، چرا ارزبان این بوده 18 سال رو خط رادیو تلویزیون هستم با بیش از 30,000 نفر حرف زدم، یه دلیل واقعیت ما همینا رو داریم. بچه ها همینن، کفش ها همینن، ماشین ها همینن، مردم همینن. من با همه میتونم راحت کنار بیام، بلکه به من شزیز. بعدم مواظب هستم که بی خودی موضوع رو تبدیل به همانندسازی یا ایدنتفیکیشن نکنم، که وقتی کسایی دارن پشت سر کسایی حرف میزنن من دیرفه خودم مدرک کنم آره پشت سر من کیا دارن چی میگن، یا اینا اگر رفتن چی میگن، یا اگر من الان با این خانم آقا همراهی نکنم بعدم میره پشت سر من چی میگه، بعد به کیا میگه. حالا بیا درستش کن، اصلا من حاضر نیستم وقتمو صرف این بکنم که چه میشه. دوستانی هستن که برخی از اوقات کم لطفی میکنن، کم لطفیایی که اصلا ولی بیش از کم، حتی وقتی حرف کم لطفی کم لطفی است دلیلشون کم دانیشون نیست، بی خبریشون نیست، حتی اینام نیست، یعنی از سر برخی از اوقات به هر حال خوش جنسی نیست. از نگاه اصلا من اهمیت نمیدم. خب بگم برای واسه چه فرقی میکنه؟ من همیشه و بارها عرض کردم این موضوع رو متاسفانه ما مردم ایران جدی نمیگیریم، که من میرم توی مهمونی هم فکر می‌کنم من 10% جوان‌ترم یا 10% شیک‌ترم یا 10% نمیدونم باهوش‌ترم. چه فرقی تو زندگی من میکنه؟ ما بی خودیم اومدیم گفتیم این خیلی فرق میکنه، یه لغت لعنتی بی‌معنی آبرو رو آوردیم گذاشتیم. به همین جهت است که مثلا دلمون خوش در ایران که 40 ساله میگی مرگ بر امریکا. خب چون فکر کنی نه چند هزار نه چند صد هزار، من میتونم بگم چند میلیون، برخی از اوقات میگن مرگ بر امریکا. من ندیدم یه امریکایی ای بدونه یا بفهمه اصلا که اکشم میگه این خدا کیه، اینا چی هست، اینا چه موجوداتی هست. حتی یه امریکایی بی سواد ابلهش، بلکه اصلا خنده داره عزیز، 40 ساله با این لغت که نمیشه مسئله ای رو حل کرد. مرگ بر امریکا، چی شده امریکایی؟ هنوز هم یه امریکایی از من گله نکرده که آقا این حرفا چیه پشت سر ما میزنی یا آشکار تو تلویزیونتون میزنی یا پخشش میکنی. یعنی این گرفتاری ماست که دنیایی ساختیم که این حرفا و این صحبت ها وای مهمه. یه دمونم و خر برامون داشته که از این طریق میتونیم حرف مهم بزنیم. یا فکر کنیم با ماجرای مرگ و زنده باد، نه، ما قراره به حرفی بزنیم که مفید باشه، مؤثر باشه، سازنده باشه، نتیجه بده. و اینا که نتیجه نمیده، اگر داده بود الان امریکا مرده بود دیگه. چند میلیون، 40 سال. حالا جای دیگه مثلا میگن، میگن مرگ بر امریکا، ولی امریکایی سرمو رو گنده تر از قبل. رو خودتون اذیت این حرفا نکنید، دوستاتون هم همینا رو بپذیرید عزیز. همین من و شما
اساساً دوست صمیمی نمیتونم اساس... پیدا کنم.
آخه صمیمی داره چی میخواید؟ آخه شما آدم صمیمی نیستید. میدونید شما آدم نیستید رازتون رو حرف دلتون رو حستون رو احساستون رو بزنید. فکر کنید بد زشته از توش چی در میاد علیه آدم استفاده میکنه. به همین جهت است که برخی از اوقات دوستان حاضر نیستن عقیده و نظرشون رو بگن ولی فکر کنم بقیه چه قضاوتی میکنن، ولی اشتباه میکنن، ولی که اولا خودشون خوبن وقتی عقیده و نظرشون رو میگن، دوم شنونده خوبه، نتیجه این دوتا خوبم چیز بدی از توش در نمیاد. اشکال کار اینه که من خودم رو بد میدونم، دیگران رو بد میدونم، بنابراین مواظبم. بعد چون خودم رو بد میدونم، بعضی اون مقدار وقتی یه طرفه هست، حالا بتونیم دیگران رو هم بد کنیم خیلی اوضاع بهتر میشه. خب اینا برخی از وقت ناشی دو تا واژه در هم گره خورده خودخواهی و نادانی دیگه. وقتی این دو تا با هم گره میخورن، آدم فکر کنه طریقی که من حالم خوب میشه اینه که بگم دیگران چقدر بدن، در حالی که حالم خوب نمیشه. فرقی نمیکنه، موضوع در تحلیل نهایی اینه که من خودم راجع به خودم چی فکر کنم. چرا من رو خط رادیو تلویزیون خدمت دوستان عرض میکنم، من راحتم به من بگید حرفات غلط، بد، اشتباه، مضر، مثلا میگم شاید کدومشو میگید شاید بدونیم با هم حرف بزنیم احتمالا نظر شما درست، ولی من نمیتونیم بگید تو حس تو احساس تو عقیدت و نظرت رو یه جور دیگه بیان میکنی. نه، برای چی؟ یه دلیلی هم که برخی از دوستان یه عده کمی هم از برنامه رازها و نیازها خوشون میاد حرفشون این است که خب این بابا همینه دیگه، عقلش نمیرسه، نمیفهمه، متوجه نیست، سرش نمیشه، اینکه ایبی نداره. من خودم هزار بار درباره هزار تا چیز میگم. من امروز رو توی رادیو عزیز برخی از وقت اتفاقاتی میفته میگم اصلا از من نپرسید، برای من توضیح ندید، اصلا من نگید، مثلا نمیفهمم موضوع چیه، اصلا نمیدونم چه سوالی باید بکنم، اصلا فرق نمیکنه من شما چه جوابی، عقلا به این مسئله مثلا فنی رادیو نمیرسه. میگم برید با هم حرف بزنید، من میگید من قرار تصمیم بگیرم، شما من بگید من چه تصمیم میگیرم براتون بگم. من دخالت نمی کنم تو این کارا، من چه وار بوده مثلا نمیفهمم. من
مشکل نه، همینه
که
اون تو روی آدم من
مردم خیلی بارزی. خب تو روی شما مردم هم بلدیدی بلال تو میذارم. من برخی از وقت تو روم به خودم دروغ میگم آقای دکتر ما هر روز برنامه شما رو ساعت 2-4 میشنویم. خب من میتونم بیخوریم یا برنامه 2-4 نیست 4-6 حالا اجتماع هم نکرده ها، یا من از خود یه چیزهایی میگه که شما گفتید که اصلا من میدونم در ذهنیت من نیست، اصلا این به زبون من نمیتونه اومده باشه، ولی میپذیرم. حالا محبتی دارن ما میشتمیم، یا مثلا حتی برخی از وقت ساعتها رو مثلا با ساعتهای قبلی اشتباه میکنن، ولی چه اهمیتی داره عزیز؟ شما به اون نگاه کنید که خب معلومه شما حرفتون این هست که من یک حرف خوب بزنید، دو حرف بی خودی نزنید. نه عزیزم، امروز راجع به خدا هم اونایی که باور دارن حرف زشت میزنن، حرف بد میزنن، خود من حتی هر وقت بتونم سر به سرش میگذارم، برای این که دلیلی نداره که اینقدر خودمون نگران حرف و قضاوت و نظر مردم کنیم. حرف مردم باد هواست. گفتم مطالعات نشون میده 98% حرفای مردم در 98% مردم کوچکترین تأثیری تو زندگی ما نداره. ما حرف مردم رو، عقیده مردم رو تبدیل به کار رو چاقو میکنیم، به خودمون میزنیم، بد ار میزنیم. چه اهمیتی داره عزیز؟ رها کنید. برای همینا هستن. با اینا نمیخواید درگیر بشید، شرکت کنید، نکنید، ولی شاهدش باشید. شما چقدر میشینید فیلمای عجیب و غریب میبینید که آدم میکشن، مواد مخدر مصرف میکنن، طرف دزدی میریزن، جنگ میکنن، سر آدما رو میبرن. خب معناش این است که نه، اینا نباید این کارو بکنن چون من این کارا رو دوست ندارم. خب اینم یه فیلم دیگه، دور بر شما هم آدما دارن یه نمایشی رو بازی میکنن. به همین سادگی برام این راه کنین خودتون هم ازیاد نکنین. خوشحال شدم با تو صحبت کردم. اصلا از این بعد هر وقت یه جای تشریف میبرید حرف شما عبارت از این است که من میرم مثل یه بازی فوتبال عزیز. این قاعده بازیه. اینا چرا هول میدن؟ چرا لگد میزنن؟ چرا توپ از دست من گرفت؟ چرا احترام به من نگذاشت؟ ما که نداریم تو مسابقه فوتبال. قاعده بازی اینه. یه زمان هم شما با یک کسی میرقصید، در اینجا یه هارمونی و هماهنگی بینتون، حرکتاتون باید موزون و هماهنگ باشه، یه زمینه هنری و در حقیقت زیبایی هم داره. اما یه زمانی توی همون پیستید، ولی پیست بوکسه، پیست رقص نیست. خب میزنید طرف رو ناکار کنید برای که ببرید. خب این دوتا متفاوته. بنابراین وقتی شما میرید اگر فکر کنید پیست رقصه، آخرش اینه که طرف رقص بلد نیست، موسیقی نمیفهمید. ولی اگر رفتید فکر کردید که ارتباط با دوستانتون پیست بوکسه، خب میخواید نخورید محکمم بزنید، مثلا چه ارزشی داره؟ به همینجاست که باور کنید من دوستانی که دوربرم هستن غالب اوقات به کمدانی و نادانی و نفهمی من بارها به من گفتن تو چطور اینو نفهمیدی اونو نفهمیدی؟ من نمیفهمم. به من بعد از 10 سال با کسی آشنا و دوست بودم میگن این اینجوریه اینجوریه اینجوریه، میگم ای بعد میگم راست میگن، ولی من اصلا نفهمیدم. این که رو خط رادیو تلویزیون من آنتنا میره بالا دستگاه روشن میشه تو ارزیابی، ولی دوربرم توی مهمونی من در حال ارزیابی مردم نیستم. یه چیزی هم به میخوره اصلا دنبالش رو نمیگه. حاضرم از موقعی دکتر باقری روانپزشک عزیز و برجسته کنار هم ایستاده بودیم، یه خانم اومد برگشت گفت که آدم وقتی کنار شماست جرأت نمیکنه حرفی بزنه کاری بکنه، چون زود آنالیزش میکنید تجزیه و تحلیلش میکنه. آقای دکتر باقری گفتن خانم شما پول دادی؟ گفت نه. گفت من تا کسی پول نده تجزیه و تحلیلش نمیکنم، آنالیزش نمیکنم، راحت آسوده همینجا بیست. و یه واقعیت عزیز، بنابراین تو زندگیتون چی کار دارید که مردم چی میگن چی کار میکنن؟ مثل فیلمه، تماشا کنید ازش لذت برید. خوشحال شدم با تون صحبت کرد.
مرسی، ممنونم. منم همینطور. روزتون بخیر.
روز بخیر. خدا نگهدار. شنگ رجبن بعد از چند پیام با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو.
الو، سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خیلی ممنون از وقتی که به من دادین. یک دنیا سپاس از بودنتون، به خاطر اینکه واقعا جامعه ما بیشتر از جامعه دیگه‌ای نیاز به معلوماتی که شما در اختیار میذارین دارم. آقای دکتر، من مشکلم با مسئله مرگ هستش و در وهله اول مرگ نزدیکانم و در وهله دوم مرگ خودم، البته نه به صورت ترس، بیشتر به صورت یک نگرانی. اگه اجازه بدید من یه اطلاعات درباره خودم و کودکیم بدم و یه اطلاعات راجع به مشکلات کنونیم و یه سوال هستی ازتون دارم، یکی دو تا سوال جزئی که اگه وقت اجازه بده خدمتتون می‌پرسم.
بفرمایید.
آقای دکتر، من 35 سالمه، در تقریبا 23-24 سالگی به امریکا اومدم. فرزند آخر هستم از 3 تا فرزند، 2 تا برادر دارم با فاصله 6-7 سال و 12-13 سال. و متاسفانه من در 8-9 سالگی مادرم رو از دست دادم و متاسفانه کانسپت مرگ رو با از دست دادن مادرم کم کم به تدریج فهمیدم مثلا چی هست. و بعد از فوت مادرم، پدرم تقریبا 1 سال بعدش ازدواج مجدد داشتن که متاسفانه زیاد سازگاری بین ما و خانمشون نبود و بعد از 5-6 سال جدال کشمکش، حالا ما در نهایت من و برادرم با پشتیبانی برادرم از خونه خارج شدیم و زندگی مستقلی رو شروع کردیم و تقریبا میشه گفت در همون مرحله‌ای که پدرم ازدواج مجدد کردن و طی اون سالهایی که در خونه بودم به صورت حالا در ذهنم پدرم رو هم از دست دادم، یعنی پدرم برام حضور و وجود خاصی نداشت. در سالها ارتباطم با پدرم قطع بود تا این سالهای آخر تصمیم گرفتم که یه تماس تلفنیه خیلی مختصر در حد حال و احوال پرسی باش برقرار کنم که یکم خودم سبک شم و فکر میکنم که یکم کمک کرد. و آقای دکتر، الان مشکلی که دارم که
بگذار یه لحظه صبر کن عزیزم، یه لحظه صبر. ببین قربونه، شما 5-6 تا عامل که اصولا این حال بد مربوط به مرگ رو موجب میشه دارید. اولین و بدترینش مرگ مادر و اصولا موضوع مرگ، موضوع و استراب اول و اساسی همه بچه های 8 تا 12 سال است.
بله.
بنابراین شما درست در اون بدترین زمانی که آدم نگران مرگ عزیزانشه، مادر براتون اتفاق افتاده، این مورد اول. دوم، شما جایگاهتون تو خانواده با فاصله‌ای که داری، یعنی 6 و 12 اگر اشتباه نکنم، بله، کاملا شما رو برده یه جایی که هم یه تنهایی دارید، هم همیشه رفتن دیگران رو بدونی که شما کنترلی روش داشته باشید، حتی میرن مدرسه و شما نمیرید تو خونه. سوم، ماجرای ازدواج پدره 1 سال بعد و ناسازگاری، اونم بعد از خوردن اون ضربه‌ای که نیمی از بدن شما رو برده، حالا توی شرایط جنگ و جدال با همسر پدرتون و بعدم جداست. بعد از همه اینا، به خاطر همه مشکلاتی که بوده، یه چیزی رو رسید 14 سالگی که هنوز سرگردانید، ناچار با برادر از اونجا رفتید. یعنی شما هر کدوم از اینا رو به من میگفتید، میتونستم متوجه بشم که مسئله نداشتن و نبودن و حالا در این زمینه مرگ، حتما مسئله شما هست. یعنی شما هر چی بد بوده اینا مخلوط شده و آمده، و به نظر من حتی برادرایی که بزرگتر شما هستن هر رو پسرن، اگه دختر بودن ماجرا خیلی فرق میکرد، این نقش مادری رو اونا براتون ایفا میکردن، اونا پسرن. یعنی میخوام بگم همه چی بد بوده عزیز، نتیجتا شما من بگید من از این تصادف زدم به یه ماشین که اومد زد به ما، یه ماشین سوم اومد زد به ما، آمبولانس اونم تو راه تصادف کرد، شما انتظار دارید صحیح سالم برسید بیمارستان. یعنی اول میخوام بدونید که همه اینا چیزایی است که اتفاق افتاده و شما رو چپ و راست بهتون ضربه زده و بنابراین هست. حالا بریم سراغ الان.
بله آقای دکتر، الان من تقریبا یه 10 سالی میشه که ازدواج کردیم، یه پسر 2 ساله داریم و فرزند دوممون تو راه هست، و من طی این سالهایی که حالا با این مشکلات سرکله زدم و یه جورایی یه عادت فکری پیدا کردم که بعداً خودم متوجه شدم، و این عادت فکری این بود که خیلی به صورت عادی مثل مرور یک فیلم سینمایی که دیده بودم یا خیلی مثل یه خاطره خیلی عادی بدون اینکه اذیتم کنه، ناخودآگاه سناریوهایی توی ذهنم مرور میکردم، سناریوهای مرگ خودم و عکس‌العمل دیگران یا حتی سرنوشت دیگران در اون صورت، و بالعکس مرگ نزدیکانم، شاید مرگ برادرم، همسرم، یا و در پی اون عکس‌العمل‌های خودم، و خیلی 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 به صورت عادی، به صورت یک فیلم سینمایی توی ذهنم، به صورت شاید روزمره مرور میکردم بدون اینکه اذیت بشم.
نه اون حرف درستی نیست. ببینید عزیز، حرفتون یعنی اون که میگید بدون اینکه اذیت بشید، این درست مثل آدمی است که مواد مخدر یا مشروب بخوره بگه اذیت نمیشم یا سیگار بکشه، این درست آسیب سر جاشه. شما اون جایی که قراره به شما بگه این بده و نکن، اون از کار انداخت. بعدم به نظر من، ببینید عزیز، شما احتمالاً 8 سالگی مادری که از دست دادی، روزی 80 بار به مرگ ایشون فکر میکرد. یعنی هر چیز، حتی یه نگاه کردن به یه جا، یا گرسنه بودنتون که مادر چه میکرد، یا صبح که بلند میشدید. یعنی اینا میخوام به شما بگم تو اون سن و سال شده همه زندگی شما. اصلا من تعجب نمی کنم، ولی اشکال کار اینه که شاید همون اول اگر با کسی حرف میزدید به شما میگفت که تو نمیتونی، مثل آدمی که نگران میشه، ناراحت میشه، ولی سیگار میکشه، فکر کنید سر آروم گرفت، تو حق نداری سیگار رو بکشی، تو حق نداری این فکرها رو ادامه بدی، تو نمیتونی سناریوهای مختلف حالا برای مرگ خودت یا دیگران رو بگیری که حالا چه میکنن، چی میگن، کیا میان، کجا خاکش کنن، یعنی از اون بازی ها، و باید متوقفش میکنی. برای که متاسفانه ببین عزیز، در مغز شما درست مثل یه جاده‌ای که آدم ها میان و میرن، یا یه زمینی که میرن، خط انداخته، یعنی شما خط رو کشیدی و باید خیلی زودتر این کار رو میکرد. یعنی اولا قاعده اول اینقدر زندگیتون رو باید با کار خوب پر کنید که وقت برای کار بد و این فکرای بد نمونه، و دوم هر زمان که اومد حتی مثل آدمی که باشه دعوا داره برو گم شو یا یعنی بهش بگید این فکرا برو گورتو بکن برو اصلا نمیخوام فکرم نکنید که حتی بلند میتونید بگید، یعنی به همسرتون بگید من بلند با خودم حرف زدم بپذیر چون میخوام گوشم هم بشنوه، تنها نمیخوام تو دلم بگم، یا برید تو دستشویی در رو ببندید و بگید روبرو آینه بیستید و بهش میگید من سربازی رو بذار کنار، شما چاره ندارید جلو خودتون بیستید از این از یه طرف، از جانبی که شاید حتی کوتاه مدت یه داروی آرام بخش میخواید که این فشار رو تو نیاد که فکر کنید این طریقه، چون این کاری که شما دارید میخواید یه نوع کامپالشنه، یه نوع رفتار یا فکر اجباریه که شما آرامش موقتی میده، مثل آدمی که مثلا تسبیح میندازه مثلا دونه دونه رو میاره و چون ریتمی که بهش آرامش میده بعد فکر کنه به خاطر دعاهاشه، یا اصولا آدابی مثل فرض کنید نماز، همه اینا با خودش به دلیل اینکه یه زمینه رفتار اجباری داره که باید به این صورت انجام بشه مغز با تکرار یه کار مشخصی که مهمه آروم میگیره، بنابراین شما احتیاج به این داشتید که خودتون با خودتون این جدال داشته باشید، یه کمی هم آرام بخش برای مثلا 6 ماه کمکتون میکنه که بیاد بیرون و الا مسئله خواهد بود.
بله آقای دکتر، چون حالا شما فرمودی من یه جزئیات بیشتری هم خدمتون بگم که متاسفانه به دلیل کم سوادی و کمی معلومات پدرم من نه تنها جزئیات مراسم تدفین مادرم رو دیدم و چیزی که بیشتر از همه تأثیر روم گذاشته و الانش هم هر وقت این خاطره رو مرور میکنم تن و بدنم یه جوری میشه و مسئله اینه که منو حتی تو تا سرخونه هم بردم و تن سرد مادرم رو یکی دو بار لمس کردم و این مسئله واقعا منو واقعا داغون میکنه از نظر روحی هر وقت که بهش فکر میکنم و حالا
من همینجا یه حاشیه‌ای برم عزیزم، اولا اینکه من سخت مخالفم با مراسم تدفین رو که بچه ها حتی قبل از 16 سال ببینیم، این اصلا هیچ دلیلی نمی، دوم این مورد اول که نباید میشه، دوم شما باید به یه روانشناس کمی کار کنید که به شما بگه مادر که فوت کردن بدنی که سرد میشه هیچ معنای خاصی نداره جز این که تأیید میکنه که او حسی و احساسی دیگه نداره، سیستم کار نمیکنه، دردی نمیکشه، رنجی نمیبره، بزرگترین مشکل ما در اون ارتباط اینه مرگ ایشون، یعنی نه اینکه، چون ببینید عزیز اشکال کار الان همین که حتی شما میگید بدن سردش، این بدن سرد اضافه میکنه به مسئله مرگش و ای بسا برخی از وقت اینا بیشتر آدم رو اذیت میکنه تا خود مرگ. بخوام به شما بگم اگر یک کسی رو باش کار میکردید کمکتون میکرد که خیلی بدن سرد رو نمیخوام بگم نشانه خوبی بگیرید، درست بس که ببینید من و شما اگر مطمئنمون کنن که در وقت مرگ هیچ احساس بدی نداریم یا بعد از مرگ خبری نیست، نه اینکه سرکرد دوتا گوله بیشاق و دوم پیدا میشه پرسش هایی میکنن، ما آروم میگیریم، حتی ما بگن که به سوء احساسی در کار نیست، حتی بسیاری از مردم از چین و راحتن عزیز از اینکه وقتی که مثلا خودشون یا عزیزشون خاک میکنن اینا منوز حس و احساسی داشته باشن، یعنی بسیاری از مردم اون زمانی که در مرگ اتفاق میفته و بعد از اونه که آزارش میره تا خود مرگ، و باز به همجه است که یکی از حرفا دعاها آرزوها یا آدم هایی که بخوابم بلند نشم، یعنی حداقل خاطرم هست باشه دردی برش نمی کشم، یعنی میخوام به شما بگم متاسفانه برخلاف تصورتون شما قراره با یک کسی هفته یک بار مشخص بشین راجع به این چیزا صحبت کنید و در نتیجه همش رو تبدیل کنید به یه چیزی که اینقدر بار منفی و نگران کننده و آزاردهنده نداشته باشه و ایلو دست از سرکون بر نمیداره.
نه آی دکتر، من یه چیزی که پیش اومد من به خودم قول دادم که حتما این مسئله رو بعد از این همه سوال برطرف کنم و هنوزم دارم روش کار میکنم، این بود که پسرم وقتی به دنیا آمده بود تقریبا 3 ماهش بود که برای چکاپش برده بودیم پیش دکتر، یه ورم کوچیکی روی صورتش بود که خوشبختانه متاسفانه دکترشون خیلی به صورت ناگهانی سر رفتن سر قضایای تومور و سرطان و خیلی صحبتای یه جوری شد که شوکه شدن و واقعا طی اون یه هفته‌ای که حالا ما با یه دیاگنوز خیلی مطمئن‌تری رسیدیم واقعا خیلی 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 حالم بد بود، چون من حتی قبل از به دنیا اومدن پسرم هم راجع به سید میدونستم و تصوراتی داشتم که پسرم شاید حالا بعد از به دنیا اومدن این احتمال داره که اگه روی شکم بخوابه شاید از خواب بلند نشه، یا به حالتهای مختلف این سناریوهایی که میگفتم توی ذهنم پردازش میکردم، ولی وقتی که یه قدم به واقعیت نزدیکتر شدیم و یه بیماری جدی تهدیدش میکرد واقعا خیلی خیلی بد شده بودم و حتی تنفسم و احساس سوزشی داخل سینم داشتم که الانم حتی اگه به سینم خاطراتم مرور کنم بعضی موقع اون احساس درد سوزش رو تو سینم دارم و واقعا خیلی خیلی به هم ریختم و به خودم قول دادم که این مسئله رو حل کنم، چون واقعا برخلاف تصور خودم و توهم خودم که فکر کردم به خاطر از دست دادن مادرم دست کوچیکی خیلی مقاومم در مرابر این مسئله، من خیلی خیلی آسیب پذیرتر از اشخاص عادی هستم و این چیز رو متوجه شدم و میخوام که رفع رجوع بشه. و من صحبت های شما رو راجع به EMDR شنیدم و یکم هم ریسرچ کردم راجع به سنسوری موتور سایکوتراپی و همچنین البته هیپنوتراپی رو زیاد اطلاع ندارم و سوالم از شما این بود که از این سه تا روش یا روش های دیگه روش خاصی هست که، چون من با چند تا روانکاو هم صحبت کردم متاسفانه نظر واحدی ندارم، بعضی میگم باید فقط اکسپرس کنی صحبت کنی و رفع روزی بشه، ولی اینو امتحان کردم جواب نداده. با یکی دو تا روانکاو صحبت کردم بهم گفتن که شاید ترکیبی از سنسوری موتور و EMDR کمک کنه که حداقل
ببینید عزیز ببینید EMDR eye movement desensitization reprocessing یا سیستماتیک دیسنسیتیزیشن، اینا تکنیک هایی برای فوبیا یا برای پست تروماتیک استرس دیسوردر، ولی درسته که ماجرای دیدن مادر بعد از فوتشون و حوادثی از این قبیل میتونه در چارچوب EMDR کار بکنم طور که به شما توصیه کردم، ولی ببینید الان درست دو دقیقه یا سه دقیقه قبل شما باز اشاره کردید وقتی این چیزها رو در ذهنم مرور میکنم، مشکل ما این مرور شماست، یعنی شما همه چیز رو زنده نگه داشتید، یعنی شما نگذاشتید یه حادثه یک بار در مغزتون بیاد. شما به نظر من 27 ساله که 270 بار که سره، 2700 بار که سره، شما 27 هزار بار این فکر مرگ رو آوردی تو بردی، یعنی یه دفعه اتفاق نیفتاده، یعنی شما در مرحله هستید دقیقاً وسواس فکریه که ریشه در یک اتفاق بد داره، یعنی ریشه به همین جاست که از یه طرف پست تروماتیک استرس دیسوردر است، یعنی وحشت بعد از حادثه است، از جانب دیگه متأسفانه تقویت کردنش ذهن فعال شماست، اونجا مشکل ماست. به همین جهته که حتی این که بگید نباید این کارو بکنم چون ضمیر ناآگاه منفی میفهمه که مثلا دزدی نکن، موضوع دزدی رو مطرح میکنه، اینکه وقتی به یکی بگی نگران نباش اصلا مسخره است، نگران نباش این موضوع نگرانی رو مطرح میکنه، به طرف میشه گفت آرام باش، کاری که شما با خودتون کردی درست نبود عزیز، یعنی شما یک نقشه خیلی ساده رو تبدیل کردید به کندن بر روی یه سنگ. این که به من میفرمایید کمکی نمیکنن یه مقدارش به خاطر اینکه از یه طرف به شما احتمالاً کمکی شده، ولی در حالی که شما اومدید سر صورتتون رو شستید اذیت نشید، یه سطل لجن هم ریختن رو تو با اون افکار امروز شماست یا این هفته شماست، هفته دیگه برید روانشناستون ببینید، خب دیگه از کجا انتظار دارید بدن شما تمیز باشه؟ یعنی موضوع اصلی و اساسی چرا عرض کردم با کسی صحبت کنید و با او همه راه رو برید، حتی آزار دهنده است اذیت کردن، یعنی ری اکسپریانس یا تجربه مجدده، ولی این دفعه یه نگاهی در حقیقت نیو پرنتینگ، یه نگاه پدر مادری درست، نه مثل کار غلط بد پدرتون، بلکه درست مثل استدلال خیلی سطحی که من کردم که تون چه خوب مادر اینقدر بی‌حس و بی‌حال و بی‌احساس بود که معلوم بود دیگه هیچ دردی نمی‌کشه. این که خیلی از اوقات شما می‌بینید وقتی مردم به ویژه کسی کمی درد کشیده، رنج کشیده، تو بیمارستان مدت‌ها بوده، جراحی داشته، میگن به خدا بلکه طرفم اومکم خلاص شد، راحت شد. یعنی اون دردا رو نداره. شما درست برعکس اومدید این ماجرای سردی رو تبدیلش کردید به یه چیز بد. یا بی‌حسی و بی‌حرکتی رو. یا هر چیزی از این قبیل. در حالی که میشه یه نگاه دیگه داشت، اون نگاه رو من میخوام کسی به شما بده، ولی با روانشناس تو. معنی دیگه اینه که شما هفته یه ساعت یا دو ساعت با روانشناس تو کار میکنی، حق نداری 166 ساعت بعد از 168 ساعت هفته رو راجع به موضوع فکر کنی. و هر وقت شد یه نهی به خودتون بزنی نه نه باش محکم نیستی، نه اینکه که بذارید باز دوباره به قول خودتون موضوع رو مرور کنی. مرور ما نداریم.
نه
یعنی میدونید کار اصلی و اساسی رو شما دارید، کار روان درمانی یا دارو درمانی کمک میکنه، ولی کار اصلی و اساسی اینه که شما به ذهنتون نیاری تو. پس میدونی مثل چی اون عزیز، من 100 دلار به شما دادم، من ندادید، من مقادر 100 دلار که به شما دادم اذیت شدم دیگه. ولی من 10 ساعت کار کردم، 10 تا 10 دلار گرفتم، رنج 100 10 ساعت کارمو دادم به شما، شما پول من برشید. ولی اگر من برای بار دوم به شما و اینکه شما 100 دلار من رو گرفتید پول ندید، ای بسا یه 10 ساعت دیگه که سر 15 ساعت دیگه هم مثل که سر 50 دلار دیگه هم باز بهتون دادم، 20 دفعه فکر کنم من شما 2000 دلار دادم. اشکار مردم در اینه که حاضر نیستن قبول کنن که با آوردن اینا به ذهنشون چه فرقی میکنه که من به شما 100 دلار دادم و رنج بردم و الان یادم بیاد که به شما 100 دلار بردم من پس نری باز رنج ببرم. شما که این دفعه از من پولی نگرفتین، من چرا یه 100 دلار دیگه به شما دادم؟ به همچنین که من تو زندگیم چرا حاضر نیستم؟ باورم کنید اصلا وقتی به موضوعی گذشته میرسه من یه غریبه هم، من برخی فکر کنم این حرفا رو برای من در آوردن. این اتفاق اصلا تو زندگی من نیفتاده. من یه آدم میتونه همینجوری تو قبرستون بمونه؟ و شما درست دارید به من 3-4 دفعه این حرف رو زدید تا صحبت خودتون رو بشنوید. اصلا کار شما مثل که هی مرور کنم اینا رو، چی مرور کنم؟ سناریو درست کنم، دنبال سناریوام برم. ای بابا
درست.
یعنی این شمایید که عزیز با یه لغت نه نه محکم، حتی میتونید یه کشوانید به دستون بذارید بکشید ولش کنید بگید نه، تو اینا کار میکنه عزیز. یه رفعی بینید بعد از 3 ماه، الان 3 روز به این موضوع فکر نکرد، ادامهش میدید، میدید بعد از 1 سال اصلا رفت.
نه ولی اگر کار روان درمانی تکنیک
اصلا فرقی نمیکنه. نه به نظر من EMDR سیستماتیک دیسنسیتیزیشن راههای دیگه همه کار میکنن، ولی موضوع اصلی و اساسی 90% خود شمایید عزیز. دیگه واقعیت سخت و تلخ و بد بوده بوده، قبول انکار نمیکنم، ولی من نمیتونم امروزمو خراب کنم. من نمیتونم باز هی به این آدم 100 دلار دیگه بدم.
نه
من چیکار نمیتونم بکنم؟
درست. آقای دکتر اگه با دفترتون تماس بگیرم از
اگر در لس آنجلس، اگر در کالیفرنیا باشه دوستانم میتونم بهتون معرفی کنم.
بله بله لس آنجلس هستم و
ما تلفن کنید من میگم بهتون معرفی کنم کمک بیارید. من متاسفانه به آخر وقتم رسیدم، ولی خیلی خیلی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز.
خیلی ممنون،
متشکرم. خیلی ممنون، خدا نگهدار.
خداش
شنگشمند. خوشبختانه قسمت آخر برنامه رو آقای دکتر ابی سرودی جراح و متخصص چشم دارن، حرفاشون بسیار مفید است و آموزنده، توجه شما رو به مطالب ایشون جلب میکنم. ولی قبل از خدافظی این نکته رو عرض میکنم که ما چهارشنبه پنجشنبه جمعه رادیو در حالت نیمه تعطیله، برخی از برنامه ها تکراری است، برخی از برنامه ها برای خودش سر جای خودش تازه است، همکاران ما برخی برنامه رو حاضر کردند و دادند، ولی به هر حال دفتر رادیو تعطیل خواهد بود برای این 3 روز که دوستان ما هم استراحت کنند. زمان من چون یه گفتگوی تقریباً 80 دقیقه‌ای، البته به صورت صحبت که با آگهی‌ها شده 100 دقیقه، درباره مسئله پول و ارز داشتم که کار و تخصص من هست. توجه شما رو برای که این موضوع رو متوجه بشید، فردا صبح ساعت 10 تا 12 و ناچار فردا شب 11 تا 1 یعنی چهارشنبه 4 جولای پخش خواهد شد. البته میتونید تو فیسبوک و وبسایت و اینها هم یا تو یوتیوب هم اون رو پیدا کنید و سر فرصت بشنوید. قسمت آخر صحبت رو آقای دکتر حسن منصور استاد برجسته اقتصادی که در اروپا تشریف دارن، تخصصشون در همین زمینه پول هست، یه مطلب 15-16 دقیقه‌ای در مصاحبه با جناب میبودی داشتن که دنباله همون مطالب است، ولی به ارتباط با امروز یعنی شرایط امروز ایران توجه شما رو به اون جلب میکنم و روز روزگار خوش و خدا نگهدار.